زنده باشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، مطلب داریم در مورد این که نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نتایج ملاقات‌های خود در قطر را با مقامات افغان در میان گذاشت. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
انفجار در جریان کمپاین انتخاباتی در تخار، 12 کشته، به جا ماند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با مقام‌های حکومت وحدت ملی امروز در کابل دید و گروه الشباب وابسته به شبکه القاعده زغال سومالیا را به طور غیرقانونی از طریق ایران صادر می‌کند. با سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، نتایج سفرش به کشورهای منطقه را با رهبران افغان شریک ساخت. ارگ‌ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه گفت آقای خلیلزاد صبح امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان دیدار کرد و گزارش در مورد سفرهای اخیرش به کشورهای مختلف را در پیوند به صلح افغانستان شریک ساخت. اعلامیه به نقل از آقای خلیلزاد نوشته که ایالات متحده آمریکا تحت رهبری حکومت افغانستان به هر گونه همکاری در خصوص صلح آماده است و در این راستا به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد. پیش از این روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک منبع گزارش داده بود که روز جمعه آقای خلیلزاد با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده، جایی که دفتر سیاسی طالبان از چند سال به این سو در آنجا فعالیت می‌کند. بانک وزارت خارجه ایالات متحده تاکنون به گونه رسمی این دیدار را تایید نکرده، اما طالبان در یک اعلامیه این دیدار را تایید کردند. اعلامیه گفته که دو طرف روی تداوم جلساتشان توافق نمودند. مقام ها در ولایت تخار میگویند انفجار در جریان مبارزات انتخاباتی در ولسوالی رستاق ولایت تخار، 12 کشته، به جا مانده. احمد جواد سخنگوی والی تخار با تایید این رویداد از زخمی شدن 32 تن در آن خبر داد.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده بند در یک تلفل جابجا میشه و در آن 12 نفر از اماترهای ما متاسفانه شهید شدن در نتیجه این انفجار و 32 نفر زخمی است.
این انفجار در مبارزات انتخاباتی نظیفه یوسفی بیک رخ داده است. به گفته سخنگوی والی تخار، خانم نظیفه یوسفی بیک از این انفجار جان به سلامت برده. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. انفجار در یک محفل عروسی در ولایت لوگر باعث کشته شدن 4 غیر نظامی و زخمی شدن 7 تن دیگر شد. شاپور احمد زید سخنگوی قماندانی امنی لوگر بر رادیو آزادی گفت
پیرشپا در یه ولسی و رادیو پشاوخوار که در لوگر ولایت اروند ممنده ولسواله پا سفیسان کلی که چه در یه واده مراسل تر سره که در نمانوم و کسان بخوا زیاد محفل که مخیل مخی مایند در پزشه و کلا چه در محفل که روکی دی یاد مایند در دفتر کلی در عمله سلور تن ملکی و گلی شهیدان سوی هم دار از وطن نور تپیان سوی.
مسئولیت این رویداد را نیست تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. گروه الشباب وابسته به شبکه القاعده زغال سومالیا را به طور غیرقانونی از طریق ایران صادر می کند. بر اساس خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس، مقصد عمده صادرات غیرقانونی زغال سومالیا از ماه مارچ امسال به این سو بنادر ایران بوده. سازمان ملل متحد از سال 2012 میلادی به بعد بر صادرات زغال سومالیا تحریم وضع کرده. گزارش ها می گویند زغال در بوجی های سفید جابجا شده و در بالای آن تولیدات ایران نوشته می شوند. حکومت ایران تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. و پاکستان یک فعال حقوق زن را پس از چند ساعت بازداشت دوباره رها کرد. گلاله اسماعیل دیروز زمانی که از بریتانیا به اسلام آباد رسید از سوی پلیس پاکستان بازداشت شد. این اقدام پاکستان عکس العمل تند فعالان حقوق بشر را در پی داشت. سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال با نشر یک اعلامیه گفت بازداشت خانم اسماعیل شدیداً کار غیرقانونی بوده. گلاله اسماعیل چند پیش از جنبش نجات پشتونها در پاکستان حمایتش را اعلان کرده بود. این جنبش از اردوی پاکستان خواهان توقف عملیات نظامی در مناطق قبایلی آن کشور است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در مورد ملاقات‌های خود در قطر به مقامات افغان معلومات داد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید کنفرانس مسکو در رابطه با افغانستان مثبت تمام خواهد شد. جریان‌های سیاسی تاکید می‌کنند که جلوه انتخابات همراه با تقلب را می‌گیرند. کاندیدان بغلان نگران بسته‌ماندن احتمالی مراکز رأی‌دهی در این ولایت هستند. و یک قاضی محکمه استیناف اسلام آباد که قبلاً بر دخالت اداره استخبارات نظامی پاکستان و ایسای در انتخابات این کشور تنقید کرده بود از وظیفه برکنار شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان میگوید در حال حاضر گفتگوهای صلح بیشتر از هر وقت دیگر به گونه جدی در افغانستان تعقیب میشود. عزیزالله دین محمد معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تعیین زلمه خلیلزاد از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به حیث نماینده خاص صلح در افغانستان و سفر وی به کشورهای منطقه امیدواری ها به خاطر گفتگوهای صلح را بیشتر ساخته است. از سوی هم شماری از کارشناسان هرچند تلاش های صلح را به دید نیک می نگرند، اما می گویند ملاقات ها و سفرها به خاطر گفتگوهای صلح یک روند معمولی است و آنان منتظر آغاز عملی این روند هستند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش‌های جدی به خاطر آغاز عملی گفتگوهای صلح جریان دارد. عزیزالله دین محمد معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تعیین زلمه خلیلزاد از سوی آمریکا به خاطر پیشبرد این پروسه و سفرهای وی به کشورهای منطقه نشان می‌دهد که راه به خاطر گفتگوهای صلح باز می‌شود.
این بار به خاطر پروسه صلح تلاش‌های جدی می‌شود و تلاش‌های آمریکا هم جدی می‌باشد. این جدیت‌ها این مسئله را روشن می‌سازد که حتماً نتیجه می‌دهد باشد و به همین دلیل ما از سفرهای وی امیدوار هستیم که این سفرها راه را به خاطر گفتگوهای صلح باز کند.
آقای دین محمد دیدار برخی نماینده های طالبان با مقامات آمریکایی را کدام موضوعی تازه نمی داند، اما می گوید سفر زلمه خلیلزاد به کشورهای دخیل در بحران افغانستان بی تاثیر نخواهد بود. زلمه خلیلزاد افغانی الاصل ماه گذشته نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تعیین شد. پس از تعیین آقای خلیلزاد سفر دروزه‌اش را به شمول افغانستان با پاکستان، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی آغاز کرد. برخی رسانه‌های غربی گزارش دادند که آقای خلیلزاد در پایان این سفر دروزه‌اش روز گذشته با نماینده طالبان در قطر ملاقات کرده است، اما تاکنون نه وزارت خارجه آمریکا و نه هم طالبان در این مورد چیزی گفتند. طالبان از چندین سال بدین سو در قطر دفتر سیاسی داشته و پس از آن گزارش‌ها از دیدار یکی از نماینده‌های دیگر ایالات متحده آمریکا با طالبان مسلط در آن کشور به نشر رسیده بود. هرچند شورای عالی صلح افغانستان ملاقات و گفتگوهای زلمه خلیلزاد با آن کشورها به خاطر گفتگوهای عملی صلح را امیدوار کننده می دانند، اما برخی از کارشناسان امور علاوه بر این تلاش ها به خاطر موفقیت پروسه صلح خواهان فشارهای بیشتر بالای پاکستان هستند. نجیب ننگیال یک تن از این کارشناسان می گوید
روابط با پاکستان باید اینقدر زود خوب نشود، بلکه فشارها بیشتر شود و تا زمانی که نتیجه تامین صلح و امنیت در افغانستان محسوس نشود باید علیه پاکستان از پالیسی نرم استفاده نشود.
پاکستان از جمله همسایه های افغانستان است که متهم به حمایت از طالبان مسلح بوده و گفته می شود که آن کشور نقش مهم را به خاطر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح ایفا کرده می تواند. آقای ننگیال می گوید در مجموع دید و بازدیدها سفرها حالا یک گپ معمول است و به گفته وی زمان نتیجه آن محسوس می شود که روند گفتگوهای عملی صلح میان مقامات حکومتی و طالبان مسلح آغاز گردد.
صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برگزاری کنفرانس مسکو در زمینه صلح افغانستان مطابق خواست حکومت این کشور نتایج مثبت در قبال خواهد داشت. محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، این مطلب را روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. این در حال است که زمیر کابلوف، نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان، گفته که احتمال دارد نشست مسکو تا آخر ماه جاری میلادی راه اندازی شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
پس از اظهارات مقامات روسی درباره احتمال برگزاری کنفرانس مسکو تا اخیر ماه جاری میلادی، برخی از اعضای شورای عالی صلح میگویند که این کنفرانس نتایج مثبت در پی خواهد داشت. محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، روز شنبه به رادیو آزادی گفت اگر در برگزاری این کنفرانس خواست حکومت افغانستان به گونه کامل در نظر گرفته شود، بدون شک در راستای تامین صلح در این کشور مفید خواهد بود.
حالا اگه این خلام پر شوه، کنفرانس در مسکو صورت بگیره، در صورتی که موافق تعامل قبلی که صحبت صورت گرفته و او باشه، هر برنامه ای که ارتباط تامین صلح صورت میگیره با مشکل مثبتش ما استقبال میکنیم.
این سخنان در حال بیان میشود که زمیر کابلوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته که احتمال دارد کنفرانس مسکو در رابطه با صلح افغانستان تا اخیر ماه اکتبر برگزار گردد. رسانه های روسی گزارش دادند که آقای کابلوف در مورد زمان دقیق برگزاری این کنفرانس و اینکه کیها در آن اشتراک خواهند کرد ابراز نظر نکرده است. نشست مسکو در مورد صلح افغانستان که قرار بود در 4 ماه سپتامبر برگزار گردد، به خواست حکومت افغانستان به تعویق انداخته شد. حکومت افغانستان تاکید دارد که نشست‌ها درباره روند صلح این کشور باید به رهبری و مالکیت افغان‌ها برگزار گردد. وزارت خارجه افغانستان درباره سخنان تازه آقای کابلوف درباره احتمال برگزاری کنفرانس مسکو ابراز نظر نکرد و طالبان نیز تا هنوز در مورد اشتراک یا عدم اشتراکشان در این نشست چیزی نگفتند. اما پیش از این گفته شده که طالبان در این نشست اشتراک میکنند و از امریکا و کشورهای منطقه به شمول افغانستان نیز خواسته شده بود تا در این نشست اشتراک نمایند. در این حال انتظار خادم از کارشناسان روابط بین الملل با اشاره به شرایط موجود میگوید که حالا امریکا و روسیه پی برده که تأمین صلح در افغانستان به نفع آنان است.
روسیه صلح افغانستان به حالت رسیده که امریکا خواستار از اون هستند، منافع روسیه در آن نهفته هستند. کنفرانس حتما باید طور شود به خاطر اینکه امریکا، حکومت افغانستان، ملت افغانستان و روسیه ها و این نتیجه رسیده که صلح افغانستان بر منافعشان است، نه مخالفات جنگ افغانستان.
این در حال است که زلمه خلیلزاد، مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در نزدیک به 2 هفته اخیر با مقامات برخی از کشورهای منطقه در مورد پروسه صلح این کشور گفتگو کرده است. آقای خادم با توجه به این موضوع میگوید که تلاش ها نسبت به هر زمان دیگر برای تأمین صلح در افغانستان بیشتر شده و این نشان میدهد که پروسه صلح این کشور به موفقیت خواهد رسید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از احزاب و جریان های سیاسی میگویند سیستم بایومتریک آنچنان که جلوه تقلب را بگیرد کارا نیست و کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند در چشم آنان خاک بپاشد. این احزاب تاکید می‌ورزند که جلوه انتخابات همراه با تقلب را خواهند گرفت. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی ها را در این زمینه به جا می‌داند. نظیفه محبوبی گزارش دارد که با هم مشنوه.
انتخابات آزمون سر راه کمیسیون مستقل انتخابات و روند که تا 1 هفته دیگر شهروندان کشور گواهی برگزاری آن خواهند بود و ما هنوز شفافیت این روند در گروه بیباوری های احزاب و ناظران انتخابات مانده است. شماره از احزاب سیاسی میگویند دستگاه ها و ابزارهای بیومتریک مشکلات جدی تکنیکی دارند و زمینه های تقلب در انتخابات از این رهگذر میتواند فراهم باشد. محمد نطقی، رئیس کمیته سیاسی احزاب و جریان های سیاسی، در صحبت با رادیو زدی میگوید اگر کارگیری گیری دستگاه های بیومتریک در روز انتخابات از بهر دلخوش سازی اونان باشد نیرنگ بیش نخواهد بود.
اون دیوایس های اصلی اونایی که ما در روز اول دیده بودیم امکان داره اون دیوایس ها نباشه. ما بعد از انتخابات دیدیم که در اینجا تقلب بود از صادقانه از این مسئله استفاده نشده و چشم مردم خواب داده شده و یک نوع بالاخره به امانت مردم خیانت شد. یعنی احزاب مسئله رو رها نمیکنه و روزی قضیه میشه و حتی این مسئله رو به محاکم هم خواهد کشند.
چگونگی کارگیری سیستم بیومتریک به گونه‌ای که با انترنت وصل نباشد در شماره از ولایات که دسترسی به انترنت کمرنگ و یا محدود است نگرانی های از بهران که رای های تقلبی در صندوق ها ریخته خواهند شد بیشتر از هر زمان دیگر محسوس است. با این همه کارگیری سیستم بیومتریک در ماه‌های پسین یکی از جنجالی ترین موزل انتخاباتی میان احزاب، جریان های سیاسی و حکومت افغانستان بوده است. حالا که قرار است این دستگاه ها در تمامی مرکزهای رای‌دهی در مرکز و ولایت ها جابجا و فعال گردد، نگرانی های از موجودیت مشکلات تکنیکی در این سیستم ها وجود دارد. شماره از اعضای مجمع بزرگ وحدت ملی احزاب یک روز پیش از این در نشست خبری گفتند که شماره سفارت ها در کابل مشخص کننده نامزدان برنده و بازنده انتخابات خواهند بود و کارگیری از سیستم بیومتریک یک بازی کودکانه با احزاب و جریان های سیاسی است. فضل غنی حقمل سخنگوی حزب اسلامی در صحبت با رادیو زادی نظارت جدی احزاب از پروسه های انتخابات ولیسی جرگرا یگانه راه جلوگیری از تقلب میخواند. اما براستی پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات به نگرانی ها از بهر تقلب با وجود کارگیری از سیستم بیومتریک چه است؟ زبیولا سادات معاون سخنگوی این کمیسیون پاسخ میدهد.
ان شاء الله رحمان کدام مشکل تکنیکی وجود نداره. همه مشکلاتی را که در اوایل سرشان بحث صورت می گرفتن همکارای تکنیکی ما مشکلات حل ساختن. سیستم بیومتریک او احمد محمود نمیشناسه. در وقتی که از این وسیله ما استفاده میکنیم نشانی دو انگشتان میگیره، نشانی خود چهره یک انسان میگیره، عکس استیکرش میگیره، تذکره را میگیره، بعد از او تکمه پرینتشان فعال میشه و بارکد پرینت میشه و چسبانده میشه به ورق رای‌دهی.
با این همه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید نمیشود تمامی مشکلات انتخابات را با دستگاه های بیومتریک حل کرد. با استفاده از این سیستم تنها جلو تقلب های کتلوی را میگیرد.
باز هم گزارش دیگری داریم از انتخابات. کاندیدان در ولایت بغلان نگران بسته‌ماندن احتمالی مراکز رای‌دهی و رقابت‌های ناسالم در مبارزات انتخاباتی می باشند. جلب آرای مردم با پول بدترین تشویش عده‌ای زیادی از کاندیدان است. بشیر احمد غزالی گزارش دارد که با هم یک جا می شنویم.
در حالی که روزهای محدودی به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده، نه تنها هیچ مرکزی بسته رای‌دهی در ولایت بغلان باز نشد بلکه به تعداد آنان افزوده هم شد. البته با از دست رفتن ساحات در غرب ولسوالی بغلان مرکزی، عده از کاندیدان از این بابت نگرانند و محروم شدن هوادارانشان از شرکت در انتخابات در این مناطق را به زیانشان می دانند. اسدالله شهباز کاندید از ولسوالی بغلان مرکزی میگوید
در باج نقاط ما مشکلات است، خصوصا در ساحه غرب دریا که چند روز قبل بیش از 10 قریه وجود مردم حضور داشتن و بیش از 40,000 رای مردم وجود بودند، ولی فعلا مردم محروم شدن و ساحه دست طلبه قرار گرفتن. زمانی که استیکر زده میشد و ساحه امنیت بود، پیشنهاد ما بودی است که مردمشان مهاجر شدن این طرف دریا آمدن، میشن که مراکزشان از غرب دریا به این طرف دریا انتقال بدن.
ما سعی کردیم تا نظر کمیسیون انتخابات بغلان را در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. ولی دو هفته قبل جنرال اکرام الدین سری قمندان امنیه ولایت بغلان گفته بود که به زودی عملیات برای تصفیه ساحات از دست رفته آغاز می شود.
بازپسگیری ساحات در بغلان مرکزی و در ساحات دند شابودین غوری عملیات بسیار بزرگی را تاریخشان برای ما مواصلت کرده، انشاءالله که عملیات بسیار بزرگ راه اندازی خواهد شد.
ولی از این که هیچ اقدامی تا هنوز در این مورد صورت نگرفته بر نگرانی تعدادی از کاندیدان افزوده است. از سوی دیگر ادعای جلب آرای مردم با پول توسط تعدادی از کاندیدان زیادی را نگران کرده است. حبیب رحمان شیرزای و فرزانه فرهمند میگویند
امروز از اینمی ناتوانی مردم کاندیدایی که سرمایه‌دار هستند و ثروتمند هستند از این استفاده میکنه و کمیسیون هیچ تو یک برنامه منظم و یا مشخص نداره.
یک تعداد تجارای را ما داریم که فعلا کاندید هستند و وا رای مردم در حدود $100 خریداری میکنن. به این معناست که یک کاندیدی که اگر پول نداشته باشه، گرچه اگر ظرفیت هم داشته باشه، در مقابل پول شاید اون نتونه مثل متجر رقابت کنه.
و اما عبدالقهار وهاب صافی رئیس کمیسیون انتخابات ولایت بغلان چندی پیش در این مورد به رادیو آزادی گفته بود،
مثلا در انتخابات پارلمانی الا 1,000,000 در پارلمانی میتونه که کسی مصرف بکنه، از او اضافه تر حق نداره. در صورت کسی همچی کار را دست بزنه و ای ثابت شوه، حتی باعث از این میشه کاندید از لست نهایی بعد از رایدهی ولو که کامیابم شده باشه حذف شد.
در سطح ولایت بغلان 1215 مرکز رایدهی فعال خواهد بود و 69 مرکز هم بسته. اینجا کم و بیش 88 کاندید از جمله 12 خانم برای به دست آوردن 8 کرسی پارلمان مبارزه می کنند.
شنوندگان گرامی، با رسیدن قوای کماندو حلقه محاصره بر نیروهای امنیتی در مرکز ولسوالی قرقین ولایت جوزجان در هم شکسته است. 3 روز قبل طالبان مسلح بالای مرکز ولسوالی قرقین جوزجان حملات تهاجمی را انجام داده و نیروهای امنیتی آن ولسوالی را در محاصره خود قرار دادند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره با لطف‌الله عزیزی والی جوزجان گفتگو نموده و در نخست از وی در مورد حمله طالبان بالای ولسوالی قرقین پرسیده است.
تقریبا 3 روز به این طرف در قرقین جنگ است، وجود دشمن حمله تهاجمی خود را انجام داد، ولی خوشبختانه نسبت به مقاومت نیروهای امنیتی ما دوجا تقریبا دشمن تلفات سنگینی دید و 21 نفر کشته دارند، 18 نفر زخمی دارند. بنابر رسیدن یک نیروهای کماندو دوجا دشمن فرار کردند و تعداد قریه دوردست قرار دارند. ولی شما میفهمید که دشمن کوشش میکنه به خاطر آماده انتخابات یک پروسه ملی است را مختل بسازه، از تهدید قرار بده، تلاش خود را میکنه. اما ما با امکاناتی که در دست داریم مصمم به این هستیم که ما از مراکز رایدهی و از مردم خود دفاع میکنیم و نیروهای قهرمانی افغانستان به خاطر تطبیق پروسه ملی و برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه آماده هر گونه قربانی و هر گونه فداکاری هستند.
مرکز ولسوالی قرقین در محاصره طالبان قرار داشت، فعلا وضعیت از چه قرار است؟
محاصره در هم شکسته فعلا خوشبختانه و تصفیه کاری فعلا وجود داره. قریه ها دیده شود که چقدر مدت میتوند که قریه ها را وجود رساف کنند پاکسازی بکنند، اما در هنوز موجود هستند. در قریه ها اطراف ولسوالی موجود هستند تعدادی بیشتر دشمن.
جناب والی صاحب، تا اکنون تا چی حد نیروهای امنیتی پیشروی کردند؟
فقط در قریه هایی که در نزدیکای ولسوالی هست، تقریبا 2 قریه هست که نزدیک پیوست به ولسوالی، اینا پاکسازی شده و پاکسازی ادامه داره. امیدوار هستیم که ما بیشتر قریه ها در وجود دشمنان پاکسازی بکنیم.
در حالی که میگن طالبان قصد حمله دوباره را بالای مرکز ولسوالی قرقین دارند و تا هنوز نیروهای کماندویی که در اونجا دیسان شده در مدت 3 روز به طرف نتونستن که یک عملیات را اندازی بکنن و منطقه را از وجود طالبان پاکسازی کنن.
ما میفهمیم که یک مشکل اساسی است که دشمن از خانه های مردم برای خود جا گرفتن و در خانه های مسکونی و خود سفر ساختن و عملیات کورکورانه که ما به خاطر نابود دشمن اقدام بکنیم، خدا نخواسته مردم واسه بینه ای برای ما یک مسئله هست. مجبور هستم کلی آیسای سا باسنجیش پیش برم که تا مردم واسه پذیر نباشه و از خاطر زودتر که پاکسازی نمیشه و زودتر دشمن را نابود کرده نمیشه، فقط ما اونا علت شمیست که در میان خانه های مسکونی مردم جای گرفتن، در بین قریه ها خانه های مردم را سوراخ کردن برای خود موضوع ساختن و سیر مردم را برای خود سفر قرار دادن.
صحبت بود با لطف‌الله عزیزی والی جوزجان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
با مسدود شدن بندر تجارتی شیخ ابو نصر فراهی، قیمت مواد غذایی و غیر غذایی در ولایت فراه 2 برابر شده است. باشنده های فراه میگویند در نتیجه مسدود شدن بندر تجارتی این ولایت، علاوه بر بیکار شدن هزاران تن، قیمت اجناس نیز در این ولایت افزایش یافته. آنها از دولت مرکزی خواهان بازگشایی دوباره بندر تجارتی فراهند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از فراه، احمد شاه فطرت.
از مستر شدن بندر شیخ مظفرهای بر اساس حکومت جمهوری کشور حدود یک ماه میگذرد و با مستر شدن این بندر قیمت اجناس در این آخر رایت فرا به گونه چشمگیری افزایش یافته است. باشندگان فرا میگویند که بعد از بسته شدن بندر تجارتی فرا با وجود بیکار شدن هزاران کارگر در بندر شیخ مظفرهای قیمت بیشتری مواد غذایی و غیر غذایی دو برابر افزایش یافته است. به گفته آنها با افزایش قیمت آنها فعلا توان خریداری این مواد را نیز ندارند. باشندگان فرا از رئیس جمهور کشور میخواهند که دوباره بندر تجارتی را بازگشایی کند تا قیمت اجناس در فرا به عادیشان برگشته و مردم بتوانند از مزایای بندر شیخ مظفرهای مستفید شوند.
یک بوجی سمنت قبلا بوده که با 170 افغانی حالا 250 افغان دیگه ما نمیتونه خونه درست کنیم. مواد غذایی کلی گران شده، یعنی یک بوب گرجه 200 و یک بستی حالا 500 افغان شده. و ما از رئیس جمهور امیر خواهش داریم اگر فرا جزء افغانستان خوب باید مرز تو هم باز باشه. شما از پرسوندا ببینید چه
فرای تاثیر چوری دی بزرگ دی دکاندار دی خپل مامور سره دی دولت سره پر چولې داسره چوری
مور همیشه په دکان کې 15000 لزر سودا کول بود باور دی اوس چې 2000 افغان سوداګر دکان کړی لاند.
در همین حال مسئولان محلی فرا میگن که رئیسنی با حکومت مرکزی جهت بازگشایی دوباره بندر شیخ مظفرهای جریان دارد. محمد ناصر میری سخنگوی والی فرا میگوید با مسئولان بندر تجارتی شیخ مظفرهای نظریات و شکایات مردم در این رابطه را با حکومت مرکزی شریک ساخته است. مقرر در این زمینه تصمیم تازه از سوی حکومت به زودی اعلان شود.
زینی خوراکی توکی و غیر خوراکی توکی هم قیمت جیک سوایده حقا خوشتن چی دفر خلقو
راستی هم مسئول بودن بندر شیخ مظفرهای بر قیمت اجناس در بازار فرا تاثیرات بدی داشته است و قیمت برخی اجناس بلند رفته است. خواست و پیشنهاد خود را که برخی باشندگان فرا در طی گردمایی با ما شریک نموده بود ما آن را با حکومت مرکزی در میان گذاشتیم. این در حالی است که در روزهای نخست باشندگان ولایت در واکنش به مسئول شدن بدن تجارتی شیخ مظفرهای دست به تظاهرات زدند و درب مقام ولایت و شورای ولایتی را نیز مسدود نمود. اما این حرکت ها تا فعلا نتیجه مثبتی را نداشته است. حکومت مرکزی به خاطر موجودیت فساد گسترده در این بندر آن را برای برخ اجناس عمده مانند تیر و مواد ساختمانی مسدود نموده است. دیده شود که حکومت مرکزی به خواست مردم فرا چه وقت جواب مثبت میدهد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت پاکستان رئیس محکمه استیناف اسلام‌آباد را برکنار کرد. پیش از این قاضی شوکت صدیقی اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI را به مداخله در انتخابات ماه جولای این کشور متهم کرده بود. آقای صدیقی دیشب بر اساس فرمان رئیس جمهور پاکستان از سمتش برکنار شد. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
حکومت پاکستان قاضی را از کار برکنار کرد که در ماه جولای اداره استخبارات پاکستان یا ISI را به مداخله در انتخابات پارلمانی این کشور متهم کرده بود. وزارت قانون پاکستان با اعلان این مطلب روز جمعه گفت شورای عالی قضایی برکناری شوکت صدیقی را سفارش کرده است. شورای عالی قضایی شکایات بر علیه قاضیان را بررسی می کند. و نقل از وزارت قانون پاکستان گفته شده که این شورا به خاطر بدنام کردن یک اداره دولتی برکناری قاضی صدیقی رئیس محکمه استیناف را پیشنهاد کرده است. قاضی شوکت صدیقی اداره استخبارات پاکستان را به مداخله در انتخابات این کشور متهم نموده است. این اتهامی است که مخالفین صدر اعظم عمران خان هم بر وی وارد کردند. عمران خان در نتیجه انتخابات ماه جولای پاکستان به حیث صدر اعظم این کشور انتخاب شد. قاضی شوکت صدیقی این ادعا را چند روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان ارائه کرده بود که این اتهام شک و تردیدهای بیشتری را در مورد مشروعیت انتخابات برانگیخت. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان هم در مورد مشروعیت این انتخابات ابراز شک کرده بود. قاضی شوکت گفت تصمیم درباره برکناری و غیر منتظره نبود. حدس و گمانها این است که اردو نخواست نواز شریف برنده این دوره انتخابات باشد. اردو در نیمه ای از تاریخ پاکستان حاکمیت این کشور را به دست داشت. نواز شریف که زمان سیاستمدار محبوب و مدافع حاکمیت غیر نظامیان در پاکستان بود، از سوی محکمه پاکستان به اتهام فساد اداری از قدرت برکنار شد. نواز شریف را چند روز پیش از برگزاری انتخابات بازداشت کردند. این اقدام باعث شد که تلاش‌های حزب وی برای پیروزی در این انتخابات صدمه ببیند. شوکت صدیقی، قاضی برکنار شده پاکستان، مدعی است که اداره ISI در بازداشت صدر اعظم نواز شریف دست داشت و به محکمه امر کرده بود که پیش از برگزاری انتخابات او و مریم دخترش را رها نکند. هر دوی آنها در ماه گذشته به ضمانت آزاد شدند. اما اردو ادعا در مورد مداخله در مسائل سیاسی و قضایی کشور را رد کرده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکیم امان الله امیرزای از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.